دو بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا در ادامه خواهید بود. خیلی خوشحالیم که شما رو در جمعمون داریم و در روزهایی که همچنان ایران شاهد اعتراض‌های سراسری هست و این اعتراض‌ها به جوان رود کشیده شد، جایی که شلیک با سلاح جنگی به معترضان هم مورد تایید قرار گرفت. از طرف دیگه ادامه برداشتن حجاب از سوی زنان سینماگر رو پیش رومون داریم، با وجود اینکه تعدادی از زنان سینماگر یا احضار شدن و بازداشت شدن و یا به هر حال مورد تهدید قرار گرفتن. از طرفی خانه سینما هم همونطوری که میدونید واکنشی رو به این ماجراها داشته. محمد زرقامی هستم در این نیمروز سه‌شنبه، اولین روز از آذر 1401 در کنار شما خواهم بود با همکارانم. پیش از هر چیز جاییست و وقتیست برای شنیدن آخرین و تازه ترین خبرها همراه با پروانه وحید منش.
درود شنوندگان گرامی. مردم شهرهای دهلوران، روانسر و قربه شامگاه دوشنبه در اعتراض به سرکوب خشونتبار مردم مهاباد و جوانرود به خیابان آمدند. همزمان منابع حقوق بشری با اشاره به کمبود خون و دارو در مراکز درمانی شهرهای جوانرود و مهاباد هشدار دادند که عدم دسترسی معترضان زخمی به خدمات درمانی میتواند در روزهای آینده به یک بحران جدی تبدیل شود. در این باره در این بخش خبری بیشتر خواهید شنید. مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی دستگیری 40 نفر از اتباع خارجی در چند ماه اخیر را تایید کرد. آقای ستایشی در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه خود بدون اشاره به جزئیات و ارائه شواهد و مدارک گفت اتباع خارجی بازداشت شده در حوادث اخیر دست داشتند و حتی در میدان حضور داشتند. به گفته وی به دلیل محرمانه بودن تحقیقات و افراد بازداشت شده طبق قوانین داخلی جمهوری اسلامی محاکمه خواهند شد. تا کنون فرانسه دستگیری 7 تن از اتباع خود در ایران را تایید کرده است. 2 نفر از اتباع فرانسه و 1 شهروند هلند نیز در میان دستگیر شدگان هستند. 1 ماه پیش هم فرمانده محلی سپاه پاسداران در استان بوشهر گفت 17 نفر از اتباع خارجی هنگام خروج از کشور در اروندرود بازداشت شدند. ایران اتباع خارجی دستگیر شده را به شرکت در اعتراضات و تحریک معترضین متهم کرده و آنان را عوامل کشورهای خارجی معرفی کرده است. کشورهای غربی هر گونه دخالت در اعتراضات اخیر را رد کرده و خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط شهروندان خود شدند. شبکه CNN پس از 1 بررسی 2 ماهه در گزارشی تحقیقی به اعتراضات و بازداشت‌ها در ایران پرداخته و تایید کرده است پسران و دختران بازداشت شده در ایران مورد خشونت جنسی قرار می‌گیرند و در برخی موارد در زندان‌ها به آنها تجاوز می‌شود. CNN با تکیه بر مصاحبه با افراد، گزارش‌ها، مستندات و تصاویری که جمع‌آوری کرده نوشته است در یکی از این موارد تجاوزی که صورت گرفته باعث ایجاد جراحتی شدید شده است. در موردی دیگر تجاوز به 1 پسر خردسال ثبت و راستی آزمایی شده است. به گفته CNN دستگاه‌های امنیتی از تجاوز جنسی فیلم برداری کرده و آن را به ابزاری برای باجگیری و ساکت کردن معترضان تبدیل کردند. این گزارش افزوده که دولت ایران درهای کشور را به روی خبرنگاران خارجی بسته است، به طور متوالی اینترنت را قطع کرده، صدای مخالفان را با بازداشت‌های دست جمعی سرکوب و با تشدید سرکوب‌ها به شدت ترس را در ایران حاکم کرده است. رسانه‌های دولتی در ایران خبر می‌دهند که جمهوری اسلامی به عنوان واکنش به قطعنامه جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی غنی‌سازی 60% اورانیوم را در تأسیسات زیرزمینی فوردو آغاز کرده است. شورای حکام آژانس روز پنجشنبه گذشته با تصویب قطعنامه‌ای از ایران خواست فوراً با بازرسان آژانس در تحقیق درباره آثار اورانیوم در سایت‌های اعلام نشده خود همکاری کند. اکنون خبرگزاری دولتی ایرنا خبر می‌دهد که ایران در واکنش اعتراضی به این قطعنامه نه تنها تولید محصول اورانیوم UF6 با غنای 60% را برای نخستین بار در فوردو آغاز کرده، بلکه در سایت هسته‌ای نتنز نیز اقدام به گازدهی به دو زنجیره جدید از سانتریفیوژهای پیشرفته کرده است. جمهوری اسلامی پیش از توافق هسته‌ای اورانیوم را به میزان 20% غنی‌سازی می‌کرد و بر اساس برجام فقط مجاز بود تا سقف 67% غنی‌سازی کند.
زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میزنن. برای آزادی
شصت و هشت روز از اعتراض‌های سراسری در ایران سپری میشه. اگر به آماری که مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ارائه دادن نگاهی بکنیم، می‌بینیم که 1118 کیفرخواست برای بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر فقط در تهران صادر شده. در کنار این آمار نگاهی بکنیم به این که تعداد کشته شدگان اعتراض‌های اخیر هم در ایران بالای 400 نفر زده و از طرف دیگه 40 تبعی خارجی هم مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی میگن که بازداشت شدند. این گوشه‌ای از اتفاقات 68 روزه که درش به سر میبریم و اعتراض‌ها همچنان فروکش نکرده. حتی اعتراض‌ها دیدیم در روز گذشته که چگونه بازی تیم‌های ملی ایران و انگلستان رو هم تحت شعاع خودش قرار داد. کیانوش فرید همکارم با ماست تا نگاهی بکنیم به آخرین اخبار در ارتباط با اعتراض‌ها و آنچه که 24 ساعت گذشته رو به این لحظه‌ای که ما در کنار هم هستیم و نفس می‌کشیم و اخبار رو مرور میکنیم پیوند میزنه. کیانوش
سلام به تو محمد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب همینطور که تو گفتی ما الان داریم دهمین هفته اعتراض ها رو درش به سر میبریم. شاهد هستیم که همچنان اعتراض ها، اعتصاب ها به شکل مختلف ادامه داره. از تظاهرات خیابانی بگیر، از اعتصاب بگیر، از تحصان دانشجوها بگیر، برداشتن حجاب، شعار نویسی، دیوار نویسی، عمامه پراکنی، خلاصه اینا همه شیوه هایی بوده که شهروندان ایران این روزها سعی کردن از این طریق اعتراض های خودشون رو عنوان کنن. همزمان ما جبهه‌های امنیتی رو داریم، به ویژه حالا که داریم درباره امروز صحبت می‌کنیم، از دیشب باید بگم از چند روز اخیر در مناطق کردنشین در چند شب گذشته شاهد سرکوب‌های شدید بوده. شلیک گلوله و رگبار به سمت معترضان رو ما ویدیوهایی رو گرفتیم، تا جایی که حتی محمد خبرگزاری فارس هم خودش داره میاد میگه تو خیلی جاها این کار میکردن، گفتن اینها اغتشاشگران هم ما نبودیم، مثلا مثل کشته شدن کیان. اما آنچه که الان داره اتفاق میفته که خبرگزاری فارس میگه بله این تیراندازی ها صورت گرفته، اما برای حفاظت از ناحیه مقاومت و تیپ نیروی زمینی سپاه انجام شده. در مهاباد، پیرانشهر، جوانرود، همه اینها به شدت شرایط امنیتی بوده با شلیک مستقیم گلوله تعدادی دستگیر شدن که حالا ما جزئیاتش رو شاید بتونیم دیرتر بگیم از طریق منابع مستقلی که خبرها رو سعی میکنن برسونن. اما همینجا باید بگم که اختلال اینترنت هم دوباره داشتیم. وبسایت نت بلاکس داره این رو میگه که ما در طی دو روز گذشته اختلال شدید بوده، به ویژه در دیشب گفته شده گزارش هایی که آمده این که تلفن های همراه اینترنت نداشتن و اینترنتشون قطع بوده. همینطور که در اخبار بوده، مسئله مهمی که الان در شبکه‌های اجتماعی هم به شدت مورد توجه قرار گرفته، شنیدیم در اخبار مسئله گزارش شبکه خبری CNN بوده که میگه معترضانی بودن که مورد تعرض جنسی و تجاوز قرار گرفتن، که این خب بسیار تکان دهنده بوده. و اگر حالا وقت داشته باشیم بریم سر اخبار دانشگاه ها، نمیدونم اوضاع وقت
حتما یک نگاهی بکنیم به دانشگاه ها، چون همین لحظاتی پیش بود که من کیانوش یک خبری رو دیدم که مایلم یه اشاره‌ای بهش بکنم، و اونم طرحیه که شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تدوین کردند برای آنچه که مجازات دانشیان معترض نامیدند و مسئله 10 سال ممنوع الخروجی از کشور رو برای اونها در نظر گرفتن. با این پیش زمینه بریم به دانشگاه‌ها.
این واقعیتش اینه که از همون ابتدای این اعتراضات دانشجوها یکی از بدنه‌های اصلی این اعتراضات بودن، با همه تهدیدهایی که شدن، با همه سرکوب‌هایی که اتفاق افتاده. ما اصلا تعداد بازداشتی‌هاشون رو نمی‌دونیم، تعداد دانشجوانی که ممنوع الورود شدن مشخص نیست، تعداد دانشجوهایی که ستاره دار شدن، مورد شناسایی قرار گرفتن، تهدید شدن، خودشون خانواده‌شون، همه این گزارش‌ها رو ما داریم. اما دانشجو واقعا حتی یه قدم هم نه تنها عقب نرفت، که بر تعدادشون هر روز افزوده شده، چه بر تعداد دانشجو، چه بر تعداد دانشگاه‌هایی که در واقع به این اعتراض‌ها پیوستن. آخریش رو اگه من به تو بخوام بگم، دانشگاه الزهرا از همون ابتدا از دانشگاه‌هایی بود که دخترها، دانشگاهی هست که ویژه دختران هست، اینها از همون ابتدا واقعا وسط بودن، دانشجو رو سریای خودشون رو برداشتن، دخترها توی حیات دانشگاه می‌نشستن و صحبت می‌کردن، تحصن می‌کردن. الان صحبتی می شده که در یکی از دانشجوان در واقع اقدام به خودکشی کرده بوده به خاطر فشار دانشگاه و مسئولین خوابگاه روی خودش و خانوادهش. البته ظاهراً خوشبختانه تونستن دانشجوهاش، دوستاش جلوی این اتفاق رو بگیرن، اما میگن جو دانشگاه الزهرا و خوابگاهش خیلی امنیتی، لباس شخصی و نیروی حراستشون خیلی خیلی بیشتر شده، و اما همچنان شاهد تحصن دانشجوها هستن در الزهرا، یعنی کسی عقب نرفته. و ویدیوی دیگه یه روز صبح دست ما رسیده که اساتید و کارکنان دانشگاه کردستان رو داره نشون میده که با دانشجو همراه شدن و دارن خشونت شدید و کشتار رو به ویژه در این روزها در شهرهای کردنشین محکوم میکنن و برای همین تحصن کردن. از تمام عملکردهای دانشجوها من باید بگم، به خاطر به ویژه دانشجوی هنر، از اصطلاحی که ما استفاده میکنیم به اسم هنر اعتراضی، که این روزها واقعا کارهای بسیار درخشانی در دانشگاه‌های ایران شده، از جمله آخریش نمونش دانشگاه رازی کرمانشاه که قوطی‌هایی رو درست کردن، نمادین از شبیه ساندیس، و در واقع نوشتن که اینها با طعم خونه بفرمایید، و دور اینها که در واقع نشون میده که شکل ساندیسه برای بسیجی‌ها، که این طعم خون میده، یکیش طعم کیان میده، یکیش طعم مهسا میده، همینطور اسم کشته شده ها رو نوشتن و این رو به صورت بلاک چیدن و آوردن بالا. بسیار کارهای درخشانی در این مورد شده تو این دوره که شاید بشه یک برنامه ویژه در مورد این ما بعدها کار کنیم. اما آنچه که تو گفتی مهمترین چیزی میان اینه که امروز رسانه های وابسته به حکومت مثل انتخاب، مثل فارس، در این میان اومدن و صحبت از ایده نمایندگان مجلس میکنن که این دانشجوان معترضی که حالا تعداد زیادیشون دستگیر شدن، کتک خوردن، چشمشون از دست دادن، خانواده هاشون تحت فشارن، ممنوع الورود شدن به دانشگاه، کارتاشون گرفته شده، شناسایی شدن، باز آمدن و کافی نبوده براشون. حالا دارن میگن که هم باید جریمه نقدی بدن بعد از اینکه شناسایی میشن اگه اعتراض کنن، هم 10 سال ممنوع الورود میشن، و حتی گفته شده که اگر هنجار شکنی کنن، حالا آنچه که اینها مد نظرشونه همین اعتراض های مصالحه آمیز دانشجوها که فقط جمع میشن در حیات و شاید نهایتا به یک شعار اکتفا میکنن، میگن باید کل هزینه تحصیل خودشون رو هم پرداخت کنن.
ممنون از تو کیانوش. اگر نکته دیگه‌ای باقی نمونده که در ساعت‌های بعدی با تو همراه بشیم و
شما اگر وقت داری کوتاه بگم که اعتصاب‌ها هم ادامه داره توی شبکه خبری حقوق بشر کردستان، داره میگه توی اون منطقه مهاباد، پیرانشهر، سردشت، سقز، اینا همه در واقع اعتصاب کسب و بازاریان رو داره میگه، در شهر در واقع همچنان اعتصاب ها ادامه داره. از تهران هم میگن کارکنان گروه بهمن موتور امروز تجمع و اعتصاب کردن.
سپاس از تو کیانوش فرید. یک خبری رو هم از جمهوری چک به اطلاعتون برسونم که دفتر عفو بین الملل، سازمان عفو بین الملل در جمهوری چک با دریافت بیش از 4000 امضا که خواستار این بودن که به وضعیت ایران و برخوردهای سازمان یافته دولتی با معترضان در ایران رسیدگی بشه، این امضاها رو دریافت کرده و اونها رو تحویل وزارت خارجه جمهوری چک داده و اعلام کرده که در روز پنج شنبه قراره که نشستی با وزارت خارجه جمهوری چک برگزار بشه و در این خصوص اطلاعات مفصلتر رو پس از این نشست در اختیار مخاطبان خودش قرار خواهد داد که آیا جمهوری چک تجدید نظر یا به هر حال تصمیم گیری خاصی رو در ارتباط با ایران انجام خواهد داد یا نه. این هم از جمهوری چک گفتم که با شما در میون گذاشته باشم. و اما بپردازیم به یک موضوع دیگه‌ای که این روزها بسیار دربارش صحبت میشد، حالا در شبکه‌های اجتماعی این سو آن سو، و الان گزارشی رو شبکه بین المللی CNN منتشر کرده و مسئله خشونت و آزار جنسی معترضان ایرانی رو بهش پرداخته به صورت خیلی موشکافانه و اشاره شده که گزارش‌های متعددی در این باره دریافت شده و یکی از موارد این گزارش‌ها هم شرح تجاوز به پسری نوجوان بوده. حتی اشاره می‌کنه CNN به این مسئله که در پاره‌ای از موارد نیروهای دولتی از صحنه‌های خشونت جنسی خودشون فیلمبرداری کردند تا بتونن به این طریق اون رو وجه مصالحه‌ای قرار بدن برای باجگیری و ساکت کردن معترضان. طبق مدارکی که از یکی از بیمارستان‌ها در کرج، بیمارستان امام علی، درد کرده و در گزارش CNN هم بهش اشاره شده، اونها از دختری صحبت می‌کنند 20 ساله به اسم آرمیتا عباسی و گفته شده که خانم عباسی طبق مدارکی که در این بیمارستان موجود بوده همراه با افسران لباس شخصی به این بیمارستان برده میشه، در حالی که موهاش تراشیده شده بود و به شدت هم میلرزید. پزشکان در مکالمه افشا شده خودشون از وحشتی حرف میزنند که با دیدن نشانه های تجاوز احساس کردند. یک منبع مطلع هم در بیمارستان امام علی در گفتگویی با CNN صحت این مدارک رو تایید کرده. آرمیتا عباسی هم اکنون در زندان فردیس نگهداری میشه و CNN گفته که نتونسته با خانواده خانم عباسی صحبت کنه. این گزارش از جمله صحبت‌های دختر جوان دیگه‌ای رو هم بازتاب داده که به خاطر امنیت این دختر از او با اسم مستعار هانا یاد شده. هانا از شهروندان کرد ایرانه و در سن 20 سالگی به سر میبره و هانا میگه که زمانی که در بازداشت پلیس بوده مورد خشونت جنسی قرار گرفته و چند روز پس از اون تونسته که از طریق کوه‌های مرز عراق از ایران خارج بشه. بر اساس این گزارش ماموران پلیس در بازداشت بهش گفتن که ویدیویی دیدن که او در حال آتش زدن روسری خودش بوده. هانا 24 ساعت در بازداشتگاه ارومیه به سر برده و میگه که حدود 30 تا 40 زن دیگه هم آنجا بودند به همراه چند پسر که همگی آنها در جریان اعتراض‌ها بازداشت شده بودند، از جمله پسر بچه‌های 13 14 ساله. به گفته هانا پسرها به شدت ضرب و شتم شدند، اما ضرب و شتم دختران از آنها هم شدیدتر بود و سپس ماموران جمهوری اسلامی اونها رو تحت آزار جنسی قرار دادند. هانا میگه آنجا یک سالن اصلی بود به همراه اتاق خصوصی بازجویی. یکی از افسران دختر زیبایی را به تنهایی با خود به آن اتاق برد و به او تعرض جنسی کرد. سی ان ان میگه با توجه به روایت هانا و اظهارات شاهدان توانسته موقعیت جغرافیایی این بازداشتگاه رو پیدا کنه و این بازداشتگاه در محله اسلام آباد ارومیه واقع شده. CNN سپس در گزارش خودش میگه که بیشتر این گزارش هایی که دریافت کرده مربوط به غرب ایران و نواحی کرد نشینه. اما اجازه بدید که بیشتر به این ماجرا بپردازیم. همکارم رویا کریمی مجد، تهیه کننده برنامه صدای دیگر، برنامه‌ای که ویژه زنان هست در رادیو فردا، همراه من است. خانم کریمی مجد بارها درباره این مسائل کار کرده، از سال 88 اگر حتی یک جستجوی کوتاه اینترنتی در گوگل هم انجام بدید قاعدتا میتونید ردپای این مطالب رو پیدا کنید. خانم کریمی اجازه بدید از اینجا آغاز کنیم که شاید سرآغاز یا سرفصلی باشه برای اینکه یک اتفاقی بخواد رخ بده. یکی صحبت‌های خود مقام‌های مسئول یا کسانی که به نوعی نسبتی با حاکمیت دارن و اونها گاهن وقتی صحبت میکنن میشه گفت که همون اتفاق رو به شکل دیگری در خیابان میشه دید و شهروندان هم تجربهش میکنن. اجازه بدید از همینجا بپردازیم به موضوع.
کاملا باهات موافقم آقای زهبامی. مسئله اینجاست که استفاده از تجاوز به عنوان یک سلاح جنگی اساسا یک استراتژی تاریخی هست که برای ترس و وحشت و بازدارندگی کسانی که در واقع در برابر حکومت ها قرار می گیرن ازش استفاده میشه و مهمترین کار کرده اون همونطور که گفتم ایجاد ترس هست. و حتی علی اکبر رائفی پور یکی از تئوریسین های محافظه‌کار جمهوری اسلامی به صراحت مطرح میکنه که حتی 1400 سال پیش در دین اسلام از این استراتژی یه ایجاد ترس استفاده شده و توصیه شده به اون طوری که الان جمهوری اسلامی داره از همون دستورالعمل استفاده میکنه. صدای آقای رائفی پور رو با هم بشنویم.
حتما.
اونم بچه میکشم، این مرض دارم بچه میکشم، میمیرن اینجا باعث نشار رسانه‌ای و جهانی به اسرائیل میشون. برای چی داره بچه میکشم؟ یه بخشش که بچه کشیه. اسرائیل میگه وقتی با یک ارتش مقابل نیستی و با نیروی مردم مقابلی باید مردم بکشی، باید بچه بکشی، زن بکشی، عمدن هم باید بکشی. ببین این چجوری روز 70 تا بچه کشتی، آدم کشتی. دکتر اینا زاهیه میگه از مردم انقدر بکش که خود مردم جلوم کسی که دارن مبارزه میکنن بایستن بگن بابا ول کنید دیگه. این دکتر اینا زاهیه.
بله صحبت از یک دکترین آقای رائفی پور میکنه، یعنی به هر حال یک جور خشونت رو تئوریزه میکنه دیگه.
دقیقا همینطوره. و حالا در واقع در کنار اقدام به قتل گسترده‌ای که شاهد هستیم در ماه‌های اخیر در ایران رواج داره و کودک کشی که طبق آخرین آماری که منتشر شده حدود 60 کودک در فاصله 68 روز به قتل رسیدن، حالا داریم می‌بینیم که خبرهایی در مورد تجاوز به هم داره منتشر میشه. اما این خبر تجاوزی که در حال حاضر در واقع CNN در مورد اون کار کرده خبر جدیدی نیست. ما از حدود 2 ماه پیش، یعنی دقیقا از زمانی که به نظر میرسه جمهوری اسلامی مطمئن شد که اعتراضات به زودی فروکش نخواهد کرد، خبرهایی در مورد ربایش و اقدام به تجاوز رو شنیدیم و به دست ما رسید. حدود 1 ماه و نیم پیش من با در واقع خانمی حاضر شد با ما صحبت بکنه که شاهد ربوده شدن زنان جوان به طور مشخص و انتخاب شده در شهر اصفهان بوده. صدای این خانم با هم میتونیم با هم بشنویم.
روز چهارشنبه 4 آبان ما بعد از اینکه جمعیت در خیابان چهارباغ بالای اصفهان تا حدودی متفرقه نشون کردن و خیابان رو برای سوارها بسته بودن، من به سمت دروازه شیراز یا میدان آزادی اومدم. بعد از اینکه یه دور میدان رو دور زدم و میخواستم دوباره برگردم به خیابان چهارباغ، سیل شمال غربی میدان جایی که ابتدای خیابان دانشگاه هستش بعد از پل هواییش، از دور خانمی رو دیدم که قد بلند بودن، یکم رشید بودن و نوع راه رفتن و استایل لباس پوشیدنشون که یکم تنگ بود قشنگ به چشم می اومدش. و وقتی هم یکم جلوتر اومدن خانم زیبایی بودن، در حالتی که نه شعاری بود نه تظاهراتی نه چیزی. اتفاقا با هم لبخندی زدیم و کنار هم عبور کردیم. شاید 3-4 قدم نگذشته بود که یکی من دیدم 2-3 نفر خیلی با حالتی که دارن یاریش میبرن، چون که توجه هم جلب شد به عقب نگاه کردم و دیدم بله رفتن سمت این خانم. قیافاشون کاملا لباس شخصی بودن، حتی شبیه این افرادی که به صورت سمبولیک میگیم بسیجی نبودن، بیشتر شبیه این قیافای هیئتی و اینا. و رفتن سمت این خانم و این خانم کمک میخواست، صدا میکرد و هیچ کس هم نزدیک نمیشد که بهشون کمک بکنه. من یه مقدار ترسیدم، اومدم سمت این تاکسی هایی که همیشه در این قسمت خیابون مستقر هستن، شروع کردم دو بیداد کردم و فریاد زدم و از این راننده ها بخوام که به این خانم کمک بکنن. هیچ کس کمکی نمیکرد. دو سه نفر دیگه هم به اونها اضافه شدم و این خانم کشون تو این پیاده رو مثل یک قرائم که میگفتن این زنها قرائم شما هستن، میکشوندنش به سمت جایی که کیوسک دوچرخ سواری شهرداری هستش. و من همینجور که داد و بیداد میکردم از دور، این بار البته نیرو بودن که با اخطار ساکت شو و خفه شو اومدن سمت من که من ترسیدم و سوار یکی از این تاکسی شدم. گفتم آقا دروازه رو کجا؟ گفتم فعلا برو. و لحظه ای که ماشین حرکت کرد این نیروها رسیدن به ما و به این تاکسی لگد میزدن. آخرین چیزی که من مشاهده کردم این خانم که نشوار میداد نه چیزی، این افراد لباس شخصی بردن که دوچرخه سواری و طور مشخص یکیشون خاطرم هست که حتی لباس قرمز تنش بود و دیگری پیرهن کرم رنگ تنش بودش.
ولی شنیدیم با هم خانم کریمی، به نوعی میشه اینطوری شاید تصور کرد که این اقدام ها، یعنی اقدام به ربایش افراد یا شرایط خاصی که پدید میاد، میتونه سرآغازی باشه برای تجاوز و شاید انتشار این گزارش و شنیدن این اخبار یه مقداری همه رو در فکر فرو ببره. وقتی نگاه بکنیم به تقویم روی میزمون و ببینیم که امروز که اول آذره، 3 روز دیگه روز بین المللی مبارزه با خشونت علیه زنان هم هست.
دقیقا همینطوره و به نظر میرسه مخصوصا با اتفاقاتی که در 68 روز اخیر اتفاق افتاده، ایران به یکی از مهمترین کشورهای ناقض حقوق زنان و اعمال کننده خشونت دولتی علیه زنان داره تبدیل میشه. گزارش CNN داره مطرح میکنه که 11 مورد کیس آزار جنسی و تجاوز رو تونسته در منطقه غرب ایران شناسایی بکنه. اما گزارش هایی که به رادیو فردا رسیده، علاوه بر اصفهان، ما گزارش هایی از کرج و شهرهای شمالی از جمله آمول رو هم داریم و نشون میده که در واقع سیاست آزار جنسی زنان معترض از سوی جمهوری اسلامی سیاستی نیستش که مختص منطقه خاصی از کشور باشه و فقط در اون منطقه اعمال بشه. اما نکته خیلی مهمی که یک بار دیگه میخوام به اون تاکید بکنم این که انتشار این اخبار که عمدتاً هم داره از سوی کسانی صورت میگیره که یا خودشون نبازداشت هستن، هویتشون پنهان هست و خودشون هم معمولاً حاضر نیستن در واقع در مورد تجربه شخصیشون حرفی بزنن، میتونه یه بخشی از اون تلاش جمهوری اسلامی برای ترساندن مردم و در خانه نشاندن اونها باشه. در واقع جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که با تحت تاثیر قرار دادن احساسات مردم، مخصوصاً پدرها و مادرها، اونها رو به عنوان عامل بازدارنده‌ای برای به میدان آمدن و بیرون از خانه آمدن فرزندانشون تبدیل بکنه. و ما میدونیم که جمهوری اسلامی در واقع در استفاده از ابزارهای پروپاگاندا بسیار موفق عمل میکنه و ما شبیه این ابزار رو دیدیم که در اعتراضات سال 88 هم استفاده کرد و اونجا هم خبرهای گسترده ای از آزار جنسی زنان و مردان در زندان ها منتشر شد که دقیقا همین نقش رو داشت. مهمترین نقشش در واقع در خانه نشاندن معترضان بود. ما هیچ پرونده کیفری ندیدیم که هیچگاه در مورد این دست از آزارهای جنسی تجاوزها بخواد تشکیل بشه، متهمی شناسایی بشه و یا حتی قربانیان به طور مشخص بیان و علیه فرد یا افرادی که اونها رو بازداشت کرده بودن شکایتی رو مطرح بکنن. من خیلی امیدوارم که با مطرح شدن این اخبار، با روشن شدن آن آنچه که در تاریک و روشنهای خیابانهای ایران داره میگذره، در محلهای بازداشت و اتاقهای بازجویی میگذره، در واقع بتونیم مانعی ایجاد بکنیم برای اینکه جمهوری اسلامی بتونه از این ترفند خودش باز هم استفاده بکنه. زمانی که جمهوری اسلامی متوجه بشه که این ترفند دیگه کارکردی نداره، شاید در شیوه مواجهه با معترضان تغییر ایجاد کنه.
سپاسگزارم رویا کریمی مجد، همکارم و تایید کننده برنامه صدای دیگر، برنامه زنان رادیو فردا با ما بود. نگاهی می‌کردیم به موضوع خشونت و آزار جنسی معترضان ایرانی، اما همین موضوع رو می‌خوایم پی بگیریم همراه با یک کارشناس حقوق بشر و تا لحظات دیگر همراه خواهیم بود تا بپردازیم به این ماجرا و این موضوع از دریچه دیگه. فقط قبل از اینکه ادامه بدیم این بحث رو، من خدمتتون بگم که شما میتونید درباره این بحث تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. محمود امیری مقدم با ما هستند از سازمان حقوق بشر ایران، مسئول این سازمان در نروژ. آقای امیر مقدم بهتون سلام میکنم. گزارش CNN تا چه اندازه فکر میکنید که میتونه این تاریک و روشنهایی که حاکم هست بر موضوع بازداشت معترضان رو به هر حال روشنتر کنه، و آیا به سازمانهای حقوق بشری نظیر سازمان شما میتونه این کمکی باشه تا بتونید این موارد رو هم در کنار مواردی که میدونم دارید پیگیری میکنید مثل مسئله کشته شدگان بهش یک نگاه دقیقتر و عمیق‌تری داشته باشید، با توجه به اینکه سالهاست درباره مسئله تجاوز در زندانها به زندانیان و به ویژه زندانیان سیاسی صحبت میشه؟
بله، درود بر شما و به همه شنوندگان برنامه. ببین، این گزارش CNN گزارش خیلی مهمی است، چون که در واقع در شکل یک پژوهشگر با چند نفر صحبت کردن، در واقع شاهدان مستقیم این برنامه. همونطور که شما هم اشاره کردین، ما در واقع سال هاست که میشنویم که چنین اتفاقاتی در جمهوری اسلامی میفته، دست کم تهدید به تجاوز یکی از شاید مرسومترین تهدیداتی است که خیلی وقتا زندانیان میشن برای اینکه ازشون اعتراف اجباری بگیرن، یا حتی تهدید اعضای خانوادهشون به تجاوز، و این در واقع چیزیست که به طور سیستماتیک انجام میشه. ولی همونطور که شما هم اشاره کردین، مدارک و اسناد خیلی کافی در دوران جدید وجود نداشته باشه، و ما فکر میکنیم که در حال حاضر از اونجایی که شورای حقوق بشر سازمان ملل قراره در واقع همین روزهای آتی، روز پنجشنبه، نشست ویژه‌ای داشته باشه، و این نشست ویژه در واقع رسیدگی به موارد جدی نقض حقوق بشر هست، و من فکر میکنم که این قضیه تجاوز جنسی یا تهدید به تجاوز جنسی به معترضان، این میتونه یک مسئله مهم باشه در این پرونده، در واقع یک از جنایات بزرگی که جمهوری اسلامی مرتکب میشه. تجاوز جنسی سیستماتیک، این یک جنایت علیه بشر در واقع در زمره مواردی هست که جنایت علیه بشریت محسوب میشه. جنایت علیه بشریت جدی ترین جنایت بین المللی است و شامل مرور زمان نمیشه، و من فکر میکنم که پرونده‌ای از این قبیل در چنین سازوکار، اگه سازمان ملل به این نتیجه برسه که میخواد چنین سازوکاری رو شروع کنه که امیدوارم بشه روز پنجشنبه، اون موقع برای همه اینها پرونده باز میشه. یعنی کسانی که شرکت داشتن، مشارکت کردن در این جنایات، دیر یا زود، یعنی تا وقتی که زنده هستند، میتونن مورد پاسخگویی قرار بگیرند، و در هر کش در واقع در نه تنها فقط در ایران بعد از این حکومت، حتی قبل از اون اگه به جای سفر کنند در چارچوب این سازوکار میتونن محاکمه بشن.
آقای امیر مقدم، یه نکته‌ای که وجود داره، صحبت از محاکمه میکنید، برای من هم شاید پرسش برانگیز باشه، برای حتی شنونده هامون، اینه که خب خیلی از این افراد شاخصی نیستند. شاید ما فقط در مورد مقام‌های حکومتی یا کسانی که دستوری رو صادر کردند یا به صورت عمومی صحبت‌هایی در این خصوص کردن بتونیم مسئله پیگرد رو در نظر بگیریم، اما افرادی که نامی ندارن چگونه به چنگال عدالت بین المللی گرفتار میشن؟ و از طرف دیگه نکته اساسی تر اینه که خودتون میدونید مسئله تجاوز در ایران به دلیل مسائل به هر حال مذهبی یا حتی فرهنگی خیلی تابوه و خیلی ها نمیان در موردش افشاگری کنن، صحبت کنن یا مدارکی رو ارائه بدن. توصیه شما به این افراد چی؟ افرادی که مورد این دست خشونت ها قرار میگیرن و خیلی از اونها شاید به شرایطی برسن که حتی اقدام کنن به خودکشی از شرم بیان آنچه که بهشون گذشته.
بله، ببین اگه به سوال آخرتون اول پاسخ بدم، ما احساس میکنیم که این داره تغییر میکنه این روند، یعنی که افراد بیشتری هستند که میان و در این مورد صحبت میکنند، حالا شاید نه توی مستقیم با رسانه ها با اسم و رسم خودشون، ولی به عنوان شاهد و با کارشناسان. ما در سالهای اخیر داشتیم مواردی. ببینید، این فقط مسئله تجاوز یا تهدید تجاوز برای زنان نیست، برای مردان هم هست. و من فکر میکنم که کلن جامعه ما داره کم کم در واقع به این سطح از آگاهی در واقع رسیده که میدونند که این قربانی نیست که باید شرمگین باشه، بلکه متجاوز هست، اون کسی که جنایت رو در مرتکب میشه. ولی حرف شما هم درسته، در سطح جامعه خب نه تنها فقط در ایران، در خیلی کشورهای جهان اون فردی که مورد چنین ظلمی، چنین جنایتی قرار گرفته، شاید طبیعی باشه که نخواد در این مورد صحبت کنه. و من واقعا امیدوار هستم، میتونم بگم که یکی از مهمترین راه‌های درمان قسمتی از این درد، چون این مسئله ایه که افراد باهاش تا آخر عمر زندگی میکنند، یعنی در مسئله روحی ایجاد میشه برای خیلی از کسانی که قربانیان این جنایت هستند. یکی از راه‌های درمان در واقع همین مسئله عدالت هست و این که در این مورد اطلاع رسانی کنند، حالا اگه نمیخوان با اسم خودشون به طور علنی این کار رو بکنند، حداقل با نهادهای حقوق بشری یا با رسانه ها، چون این مدارک اینا همه سند هست برای اینکه روزی این جانیان محاکمه مورد پاسخگویی قرار بگیرند. حالا در مورد سوال اولتون، درسته، خب خیلی از این افراد شاید افراد سرشناسی نباشند، کسانی که به این جنایات در میدان دست میزنند. حالا جدا از این که هر اتفاقی در بازداشتگاه‌های ایران بیفته، علی خامنه‌ای و دیگر مسئولان نظام در واقع باید پاسخگو باشن در این مورد، ولی جدا از این، خب من فکر نمی کنم که برای همیشه این افراد میتونن هویت خودشون رو پنهان کنند. دیر یا زود، ببین ما مواردی داشتیم، افرادی که در جنگ جهانی دوم سرشناس هم نبودند و جنایتی رو مرتکب شدند و سالها، شاید دهها سال بعد محاکمه شدند، چون یکی از قربانیان اون فرد رو شناسایی کرده. اینو مطمئن باشند که اگر حالا در مقابل وجدان خودشون، که احتمالاً هر روز محاکمه خواهند شد اگر وجدان داشته باشند، ولی دیر یا زود اینا نمیتونن برای همیشه خودشون رو پنهان کنند و مسئول این جنایات اون کسی که عمل میکنم هست. نمیتونن بگن که دستور گرفتیم یا ما کاری نبودیم. هر کسی که در هر جنایتی در هر حدی مشارکت میکنه، دیر یا زود باید پاسخگو باشه.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، و نگاهی کردیم به خشونت و آزار جنسی معترضان ایرانی، گزارشی که از طریق شبکه بین‌المللی CNN منتشر شده و ناظر به مواردی از اعمال خشونت جنسی درباره پسران نوجوان و دختران و دیگر معترضان ایرانی است که این روزها در اعتراض‌های خیابانی مسالمت‌آمیز در تهران و دیگر شهرهای ایران حضور داشتند. 00420221122113 راهی است برای اینکه آنچه که شنیدید دربارش اندیشه کنید و حتما نظر و دیدگاه خودتون رو با ما در میون بگذارید. پس به جمع شنوندگانی بپیوندید که چنین کردند و صدای خودشون رو به رادیو فردا سپردند تا ما به رسم امانت صداشون رو ارمغان بیاریم برای شما که شنونده های خوب ما در این لحظه هستید. با هم بشنوید.
خامنه‌ای، تمام این صفتهایی که به مردم ایران نسبت دادی همش برازنده شخص خودته. 43 سال مردم بزرگوار ایران شاهد دروغگویی ها، حق بازی ها، شیادی های شما و دستندرکاراتون و دزدی های بی پایان بودند و لب تکون ندادند، لب به سخن باز نکردند. حالا شاهد تظاهرات بی سابقه مردم ایران در تاریخ هستی و ناتوانی و عجزتو با کلمات بی جایی که برازنده شخص خودته ابراز میکنی.
تیم فوتبال با عمل ناشایست تعظیم به رئیسی اعتبار زیادی رو در میان مردم از دست داد و در واقع یک گل به مردم زد و بعد با نخواندن سرود یک گل به جمهوری اسلامی زد. در واقع این سیستم درویی که خاص جمهوری اسلامی هست و اون رو طی سالها به بیشتر مردم یاد داده و در سیاست داخلی و خارجی خودش هم استفاده میکنه دیگه کار نمیکنه. یا باید طرف مردم بود یا طرف جمهوری اسلامی. در این وضعیت فعلی راه وسط انتخاب غلطی هست.
سلام، من یه خواهشی دارم از تموم اون هموطنهای عزیزی که سال 57 این انقلاب رو به ارث گذاشتن برای این جوانهای امروز. من خواهش عاجزانه دارم ازتون، این جوانها رو تنهاشون نذارین. این جوانها هیچ دخالتی تو این انقلاب لعنتی نداشتن. اینا رو پشت نکنیم بهشون تو رو خدا.
ای خامنه‌ای، چرا خجالت نمیکشه؟ آخه چجوری میاد میشینه اون بالا؟ این کسان رو میاره دور خودش جمع میکنه، شخصیت بر اونام قائل نیست، خودش اون بالا میشینه سخنرانی میکنه. چجوری خجالت نمیکشه؟ این بچه که یخ میذارن که واقعا من تعجب میکنم. برای کردامون، برای ایرانم، من تمام وجودم رو برای جوان رو فدا میکنم. ای کاش او تیرا بیخور تو قلب من، تو سینه من، تو چشم من. من یه جوانای رشید زیبای کشور رو نمیدیدم اینجوری مثل برگ گل میریزن روی آبا و شناور بیشه. واقعا متاسف. مملکت به باد دادم، مملکت به تاراج دادم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
دو 2:43 به وقت ایران هست و شما همچنان مجله نیمروزی رادیو فردا رو دنبال میکنید. رسانه‌های دولتی در ایران اعلام کردند که ایران در پاسخ به قطعنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در محکومیت عدم همکاری از سوی تهران، غنی‌سازی اورانیوم با خلوص 60% رو در سایت زیرزمینی هسته‌ای فردو در استان قم آغاز کرده. در این باره گفتگوی رو داشتم با مهران مصطفوی، کارشناس مسائل هسته‌ای در پاریس که از شما دعوت میکنم بشنوید. و در ابتدا از او پرسیدم که اهمیت این خبر در چه مسئله‌ای خودش رو نشون میده.
همینطور که بارها گفتم ایران برای مسائل اقتصادی خود به غنی‌سازی حتی در حد زیر 4% هم احتیاج نداره. پس این غنی‌سازی که رژیم جمهوری اسلامی انجام میده در سالهای اخیر فقط معنای سیاسی داره و بردن غنی‌سازی 60% در فردو، یعنی در محلی که از دید کارشناسان زدنش از نظر نظامی مشکل تر هست، یک پیام سیاسی داره که آقای خامنه‌ای در وضعیت سختی که به خاطر جنبش مردم ایران قرار گرفته میخواد میزان بحران رو با خارجی ها بالا ببره و این عیناً در استراتژی که اون در آغاز داشته، از یه طرف وزارت خارجش مذاکرات میکنه و نقش آدم خوب رو بازی میکنه که با غربی ها به توافق برسه و از طرف دیگه آژانس اتمی ایران دست به کارهایی میزنه که این بحران رو تشدید بکنه. آقای خامنه‌ای تصمیمی که داره این استش که در تشدید بحران استفاده کنه تا جایی که حتی ضربه نظامی زدن اسرائیل یا آمریکا رو به نفع رژیم خودش میدونه و نگرانی از این که حمله نظامی به اون محلها بشه ندارد.
چرا نگرانی نداره آقای مصطفی؟ و اینکه واقعا هزینه و فایده رو درش واقعا تدقیق کردن مسئولان جمهوری اسلامی؟
اگر حاکمان ایران مسئله هزینه و فایده براشون مطرح بود، اصلا مسئله این سیاست هسته‌ای رو پیش نمی بردن، اصلا به دنبال غنی‌سازی هسته‌ای نمی رفتن. مسئله اونها تثبیت نظامشونه، تحکیم نظامشونه و به نظر اونها اگر در شرایط فعلی خصوصا برای اینکه نقش مهمتری رو سپاه پاسداران بازی بکنه، اگر در شرایط فعلی حتی حمله نظامی بشه که مسلما باعث از این رفتن بعضی از ساختارهای هسته‌ای ایران میشه، اگر به کمک تحکیم حاکمیت بیاد بتونه از اون استفاده بکنه که هرچه بیشتر مردم رو و جنبششون رو مهار بکنه، از اون آقای خامنه‌ای از این دید به مسئله نگاه میکنه، نه از دید اقتصادی برای منافع ایران و برای منافع اقتصاد ایران.
خب قطعنامه دوم شورای حکام لحن تندتری داشت و احتمال این رو مطرح میکنه که پای مکانیسم ماشه به میون کشیده بشه. در این صورت واقعا رفتار تهران چگونه خواهد بود؟ آیا میتونیم پیشبینی از رفتار سیاسی آتی تهران داشته باشیم با توجه به نقشی که شما مشخص کردید برای وزارت خارجه به عنوان مسئول مذاکرات هسته‌ای و تصمیماتی که هسته‌ای سخت قدرت میگیره، یعنی آیت الله خامنه‌ای از دیگر سو؟
در زمینه هسته‌ای مکانیزم ماشه آخرین کاریست که غربی‌ها میتونن انجام بدن. اگر این تصمیم رو بگیرن یعنی که تصمیم گرفتن که حمله نظامی به تأسیسات ایران هم حالا یا از طرف امریکا یا اسرائیل یا با هم دیگه انجام شد. این تصمیم تصمیم بسیار مهمیه. هنوز این تصمیم گرفته نشده ولی عملا جمهوری اسلامی در یک وضعیت بسیار سختی به سر میبره که این جنبش اگر هر روز قوی تر باشه میتواند ما را هم از حمله نظامی پیشگیری بکنه، برای که اگر جنبش در میان باشه قدرت‌های خارجی نمیتونن این کار رو بکنن، و همین که به مسئله هسته‌ای پایان داده بشه. امیدوارم که مسئله ایران از طریق جنبش مردم ایران حل بشه.
بله، شنیدید صحبت‌های مهران مصطفی استاد فیزیک هسته‌ای در دانشگاه پاریس جنوبی رو در خصوص اقدام تازه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به قطعنامه آژانس بین‌المللی انرژی در محکومیت عدم همکاری از سوی تهران که اعلام کرده غنی‌سازی اورانیوم با خلوص 60% رو در سایت زیرزمینی هسته‌ای فردو در استان قم آغاز کرده. یک رفت و برگشت رادیویی میکنیم و اینکه شما ببینید در طول زمستانی که پیش رومون قرار داره چجوری میتونید صدای رادیو فردا رو صاف و شفاف بشنوید.
شما میتوانید برنامه های رادیو فردا رو از طریق طول موجهای رادیویی و فرکانس های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز. از 7 نیم صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز. از 10 صبح تا 9 نیم شب 12005 کیلوهرتز. از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
دکتر هاشم موسوی، مدیر بیمارستانی در گرگان، با ارسال نامه‌ای به نظام پزشکی استان گلستان مشاهداتش را از هجوم نیروهای یگانه ویژه و لباس شخصی به درون بیمارستان محل کارش توصیف کرده. آقای هاشم موسوی که خودش هم در این حمله آسیب دیده بود، از هجوم 30 تا 40 مأمور گارد ویژه و لباس شخصی در شامگاه 26 آبان به این مرکز درمانی خبر داده که ادعا کرده بودند که به دنبال معترضانی آمدند و با رفتارشان باعث وحشت شده بودند. این در اصل صحبت‌های هاشم موسوی است. هاشم موسوی در این نامه تأکید کرده که برخی از نیروها واقعا در حالت روحی و روانی خاصی به نظر می رسیدند و تهاجمی و آتش به اختیار بودند. این در حالی است که قانون و عرف بین الملل اماکن درمانی رو مناطق مسون از گزند تلقی می کنه. گفتگوی رو داشته الهی روانشاد با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا.
این مسئله بارها و بارها در کنوانسیون‌های متعدد بین المللی گفته شده و حتی به دلیل اینکه دولت‌ها نتونن به عنوان جنگ و مسائل دیگه از این بخوان شونه خالی بکنن، در کنوانسیون 1947 ژنو و معاهدات تکمیلی اون در 1977 به وضوح این گفته شده که به هیچ عنوان چه در جنگ‌های داخلی، چه در جنگ با کشورهای دیگه، چه در سرکوب معترضین، هیچگاه نمیتونن این نیروها وارد فضاهای بیمارستانی و فضاهای درمانی بشن و این به عنوان خط قرمز هست. به همین دلیل هم هست که هر کشوری هم حتی اگر حمله هوایی هم انجام میده هیچگاه به گردن نمیگیره که این رو من انجام دادم. اما داریم میبینیم که به وضوح این نیروها با آرم و مشخصات کامل دارن وارد بیمارستانها و مراکز درمانی میشن، میشکنن، میزنن و مجروحین و مصدومین و حتی جنازه ها رو هم با خودشون میبرن و این برخلاف تمام عرف بین الملل و حتی قوانین مصرح در قوانین بین المللی و کنوانسیون های جهانی است.
آقای دکتر عطاری، دکتر هاشم موسوی در این نامه تاکید کرده که برخی از نیروها واقعا در حالت روحی و روانی خاصی به نظر می رسیدن و چنان تهاجمی و آتش به اختیار بودن که اگه کسی رو میدیدن باتون بر سرش فرود می آوردن و حتی به گفته او از فرماندهانشون هم پیروی نمی کردن و به سختی فرماندهان می تونستن اونها رو کنترل کنن. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
نامه آقای دکتر موسوی حاوی نکات بسیار مهمی هست. خب ما تا حالا دیده بودیم که افرادی که حمله میکنن و نیروهای سرکوب واقعا مثل زامبی ها و خارج از اراده انسانی حالت وحشیانه دارن در حملاتشون، اما وقتی ایشون به عنوان یه پزشک اینها رو با چشم خودش میبینه و بیان میکنه که اینها حالت روحی روانی طبیعی ندارن، این بسیار جای بررسی داره. خب افرادی که وارد بیمارستان ها میشن یا فضاهای دیگه و فقط میزنن، میکشن، میشکنن و حتی گفته شده که از فرماندهانشون هم حرف شنوی ندارن، این نشون میده که نیروها رو اومدن به دو دسته تقسیم کردن. نیروهایی که به ظاهر آتش به اختیار هستن ولی مسلما دستوراتی به اینها داده شده که چشمتون رو ببندید و بزنید فقط، و نیروهایی که به ظاهر نقش فرماندهی رو عمل میکنن و اینها افرادی هستن که جنازه ها رو از بیمارستان ها میدزدن، مجروحین رو از روی تخت های بیمارستان ها میدزدن. یعنی این دستبندی هست که ما به وضوح قبلا میدیدیم.
آقای دکتر عطاری، دکتر هاشم موسوی نامه خودش رو و شرح واقعی رو که روایت کرده خطاب به سازمان نظام پزشکی استان گلستان نوشته. سوال از شما اینه که با توجه به اینکه واکنش سازمان نظام پزشکی و نهادهای مسئول به این واقعه هنوز گزارش نشده، شما تصور میکنید از دست نظام پزشکی گلستان چه برمیاد وقتی که نظام پزشکی مرکز فراخوانی داده بود در مقابل این ساختمان، هم درپای اون رو بستن همین چندی پیش، هم به پزشکانی که اونجا تحصن کرده بودن گاز اشک‌آور شلیک کردن، هم گلوله شلیک کردن، و همین که بنا به آنچه شاهدان تعریف کردن، یک خانم دکتر رو با موهاش کشان کشان روی زمین با خودشون بردن. حالا فکر میکنید که از دست نظام پزشکی گلستان چه برمیاد و چه خواهد کرد؟
واقعیتش این هست که خب به هر حال نظام پزشکی شهرستان ها هم در حد خودشون اختیاراتی دارن، اما متاسفانه کار مسئولین نظام پزشکی در حال حاضر این شده که بیان و مراجعه بکنن به افرادی که آسیب دیدن و اونها رو آروم بکنن تا بیشتر اعتراض نکنن. یعنی به جای اینکه یک تشکل صنفی صدای معترضینی باشه که در اون سازمان و در اون مجموعه هستن، کارش خاموش کردن صدای اینها هست. خب سازمان نظام پزشکی مرکز هم برایندی از نظام پزشکی های شهرستان هاست. به همین دلیل اگر واقعا اون مسئولینی که الان هستن در نظام پزشکی ها بخوان اقدامی بکنن، و باید این اقدام رو بکنن چون وظیفه اینها این هست بر اساس اساسنامه‌ای که یک مجموعه صنفی داره، اگه بخوان اقدامی بکنن میتونن و باید انجام بدن، چرا که برایند همین صداهای شهرستان هاست که نهایتاً در نظام پزشکی مرکز به عنوان مجموعه که هماهنگ میکنه اینها رو بیشتر شنیده میشه. ولی در مجموع میخوام بگم که متاسفانه ما این شرایط رو شاهد نیستیم و میبینیم که در نظام پزشکی مرکز هم بعد از اون که مسئولین اون در اعتراض استعفا کردن، بله قربانگوی های دیگه ای رو بر جای اونها نشوندن که باز هم کارشون فقط خاموش کردن صدای پزشکانی هست که هم دارن در پشت جبهه دارن به مصدومین و مجروحان دارن خدمات رسانی میکنن، و هم این که آگاهانه و شجاعانه دارن در سطح خیابان ها اجتماع و در انظار عمومی دارن اعتراضشون رو بیان میکنن. به همین دلیل هست که این مجموعه ها باید واقعا هم صدا بشن با اعضای خودشون و این صدا رو بیشتر و بیشتر به گوش بقیه برسونن، به دلیل این که پزشکان و کادر درمان افرادی بودن که چه در جریان کرونا و اون تهدیدهایی که چه از لحاظ بیماری تهدیدشون میشد و مسائل دیگه وایستادن، جون مردم رو نجات دادن و از مرگ و میرهای بیشتر جلوگیری کردن، چه در دوران جنگ و بقیه وقتها هر زمانی لازم بوده اینها برای فداکاری و کمک رسانی حاضر و آماده بودن، و الان حق اینها نیست که اعتراض اینها این طور در سازمانهای صنفی نظام پزشکی و بقیه جاها شنیده نشه و اونها هیچ عکس العملی نشون ندن.
محمد کاظم عطاری بود که شنیدید. چند خبر رو خیلی کوتاه بگم و بریم. روزنامه لیبراسیون چاپ پاریس با انتشار عکسی از یک هوادار تیم ملی فوتبال ایران در صفحه اول شماره امروز خودش تیتر زد: ایران سلاح سکوت. و همچنین عفو بین‌الملل شاخه جمهوری چک با انتشار عکسی در حساب توییتری خود اعلام کرد که به تازگی توماری رو به وزارت خارجه این کشور تحویل داده تا سازوکاری برای تحقیق سازمان ملل متحد درباره نقض وحشیانه حقوق بشر در ایران ایجاد بشه. قرار نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای وضعیت ایران هم روز پنجشنبه برگزار میشه. وعده بعدی ما با شما مجله بعد از ظهر. روزتون خوش.
آهای خبردار، مستی آشیار، شب تاریک، از شب و از راست، از دور و نزدیک، یه نفر داره جار میزنه جار. آهای غمی که مثل یه بختک رو سینه من شده، ای آوار از گلوی من، دستاتو بردار، دستاتو بردار از گلوی من، از گلوی من دستاتو بردار. خبردار، آهای خبردار، باغ داریم تا باغ، یکی غرق گل، یکی پر خار، مرد داریم تا مرد، یکی سر کار، یکی سر بار، آهای خبردار، یکی سر چه های نسیم رفته پیه بگردی، توی باغچه های